السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ماه مبارک رمضان بحثی رو پیرامون غیرت داشتیم و تعریف او این بود روحیه ایست در وجود یک شخص که اگر باشه اثرش این است که اقدام می کند بر تغییر کار قبیح، کار ناشایسته. وقتی کار قبیحی رو میبینه، چه در خودش چه در اطرافیانش، ملاک خود یا دیگران نیست، ملاک اقدام به تغییر هست. و غیرت هم از کلمه تغییره، یعنی نمیگذارد کار قبیح باقی بماند، عوض میکنه او رو، جا به جا میکنه یا از بین میبره، چیز خوب رو جای او میآورد. باز تو تعریف غیرت میگوییم تفاوتی نمیکنه اون کار قبیح یک عقیده و فکر غلط باشه. انسان غیرتمند فوری اون فکرشو اصلاح میکنه، عقیده به دین غلط داره، مثلا دینی که دلیل ندارد برای او، تا میفهمه فوری اقدام میکنه تغییر میده دینشو. آدم غیرتمند اینه. اما کسی که غیرت نداره، نه، میگه من آبا و اجدادم اینطوری بودن، حالا ولش کن، فکرش هم نمیکنه، خودشو به غفلت میزنه، نه اینکه غافل باشه، عمدن تحقیق نمیکنه. پس کار قبیح فقط عمل نیست، دقت داشته باشیم، اول از فکر شروع میشه، اون خیلی مهمتره. دین اشتباه، این رو، عقاید غلط که فقط حالا تو بحث دین نیست، تو خود تشیع هم گاهی مواقع یک شیعه افکار غلطی رو داره، هیچ دلیلی براش نداره. وقتی فهمید اشتباه فکر میکرده، فوری اقدام میکنه به تغییر او. همچنین غیرت تو مباحث اخلاقی هم هست، مباحث اخلاقی. مثلا وقتی میفهمه غضب برای امور دنیا بیجاست، آدم غیرتمند زود اقدام میکنه. اما آدم بی غیرت نه، هم تو میذاره این غضب تا آخر عمر تو وجودش باشه، اصلا نمیره سوال بکنه که من عصبانیتم برای دنیا هست، وجود داره یا بیش از حده، چکار بکنم میره کمش بکنم یا از بین ببرم. یا محبت غیر خدا، اینم اخلاق بده. اخلاق بد یکی دوتا نیست، من دارم اینا رو مثال میزنم. آدم غیرتمند تا میند یه اخلاق بدی تو وجودشه، مثلا حسود به دیگران، نعمت دیگران رو نمیتونه ببینه، یا کینه مؤمن تو دلشه و نمیتونه این کینه رو بیرون بکنه. و از این نمونه ها زیاد هست. آدم غیرتمند وقتی میبیند اخلاق بدی تو وجودشه زود اینو اصلاح میکنه. و سوم اقدام غیرت بر رفتار نامناسبه، که یکی از رفتارهای نامناسب اینه که مردی میبینه به ناموس او تجاوز میشه، نگاه غیر عادی میشه، کسی توجه غیر شرعی داره به همسر او. اگه غیرت دارد اقدام میکنه این کار قبیح رو اصلاح میکنه، اما وقتی هم غیرت نداره میگذاره باشه. مثل کسانی که همسرانشون لباسهای کذایی به تن میکنند و رفتارهای نامناسبی تو جامعه دارن، همسرش هم همراهش داره میره، خب متوجه هم هست که خیلی ها به همسرش نگاه میکنند، اما اقدام نمیکنه که اصلاح بکنه، این رفتار رو عوض بکنه، نه این کار رو نمیکنه، میذاره باشه. این معنی بیغیرتیه، تغییر نمیده کار قبیح رو. یا مثلا مردی میبیند به مال او تعدی میشه، به خانه او، به زمین او، هیچ هم تو بی‌توجه نگاه میکن. خلاصه اگر عمل قبیحی رو از دیگری دید و بعد میگیم از خودش، حتی باز تو اینجا تفاوت نمیکنه، انسان غیرتمند خودش هم اگر کار خلافی انجام داد عملشو فوری تغییر میده. مثلا یه رفتاری کرد، یه کسی از دستش ناراحت شد، اگه غیرت داشته باشه فوری عذرخواهی میکنه، اما آدمی که بی غیرت نه عذرخواهی نمیکنه. بنابراین غیرت یه معنای خیلی وسیعی داره، همونطوری که تو ماه مبارک عرض کردم تقریبا کل زندگی انسانو میگیره. قبیح هایی که در خود است و در دیگری، قبیح هایی که در فکر است و اخلاق است و عمل است. آدم غیرتمند همه اینا رو شروع میکنه، عوض میکنه و اصلاح میکنه. لذا انسان غیرتمند مرتب در حال تغییر دادن به سمت خوبی هاست. مثلا نیروی انتظامی ببیند یه خودروی خلاف میکنه، اگه غیرت داشته باشه یعنی اقدام میکنه جلوی کار غیر قانونی او رو میگیره، اما وقتی غیرت نداره میگه ولش بذار بکن، حالا اون تو کار خودش، ما هم تو کار خودمون. لذا تو همه زندگی انسان بحث غیرت نفوذ داره و حرکت میکنه. خب ما چون این بحث جایی مدون نشده، یعنی هنو کتابی هم حتی تو این زمینه نوشته نشده و بحث نویست و اتفاقا نیاز جامعه امروز ما هم هست، که وقتی یک جوان میبیند فکر اشتباهی روی کسی داره بی تفاوت نباشه و برد اصلاح بکنه، یا فکر خودش، گاهی فکر خودش اشتباهه، تردید داره، شک داره، و اگه غیرت داره فوری میره سوال میکنه، میگه من یه همچین عقیده‌ای دارم، این عقیده من درست یا اشتباهه. خب ما شروع کردیم آیات که در مورد غیرت هست و از قرآن استخراج بکنیم و تا سوره یوسف یادم 110 تا آیه استخراج کردیم. لذا این چند تا آیه‌ای که از امشب توفیق هست اینجا خدمتون عرض میکنم از سوره 13 قرآن که سوره رعده، از اینجا به بعد آیاتی رو مطرح میکنیم که ملاحظه کنید ممکنه اسم غیرت هم توش نباشه، حتی آیه 11 همش چرا؟ لفظ غیرت هم توش آمده که آیه بی نظیری هم از تو قرآن. اما خیلی از این آیات اسم تغییر نیامده، اما مفاد تغییر توشه. یه چیزی که باید توجه بکنیم اینه که بحث غیرت منفک از دینه. من این رو حالا توضیحش قبلن هم دادم، اما اینجا اینو دقت بکنید. غیرت این نیست که حتما کسی که دین دارد اقدام بکنه به تغییر دادن، نه. غیرت مال تعقله، قبل از که شخص دین داشته باشه، اصلا کاری با دین از این جهت نداره. لذا ما گاهی خیال میکنیم دین داره میگه این کارو بکن، اتفاقا این نیست. همین بحث عفت و حجاب که الان مثال زدم نمونش اینه. دین که نیامده بگه مرد یا زن پوشش داشته باشه، که قبل از که دین بگه خود مرد و زن نمیخواد برهنه باشه، فطرتش این رو اقتضا میکنه و پوشیده بودن رو متناسب با شأن و وقار خودش میدانه. اما آدم این که غیرت نداره، نه، اقدام نمیکنه. برای من توی یک کلمه عرض میکنم غیرت مال اولوالالبابه. این تو بگیم چقدر فکر میکنم بحث خیلی به واقعیت نزدیک بشیم. اولوالالباب کسانی که لب، صاحب لبن، یعنی عقل خالصن، نفسشون مسلط به اونها نیست. کسی که عقل خالص داره این متوجه به این نکته است که مثلا این کار رو باید بکنه به فرمان عقلش. البته دین هم میاد او رو تأکید میکنه، میدونید دین ما یه دین عقلانی است، ما تمام دین رو با دلیل عقلی اثبات میکنیم همه جای او رو. اما این که عقل زودتر از اون گید، این بحث برای ما مهمه، چون یه سری نکاتی هست که شخصی که دین نداره الان تو همین آیات ملاحظه میکنی، دین نداره اما عقل داره. قرآن میگه چرا اقدام به رفع کار زشت از خودت نمیکنی؟ اون شخص نمیتونه بگه من که دین ندارم، که تو برو به کسانی بگوی که مؤمن به دینه، هر کس اسلام آورده به او بگو. اینطوری نیست. خوب دقت کنید، مثلا خود بنده یه موقعی به یه خانمی تذکری دادم، گفت من مسیحیم. گفتم خب مسیحی باش، من که نگفتم شما مسلمانی یا مسیحی هستی، که اگه میخوای عفت داشته باشی حفظ کن رفتار، نمیخوای عفیف باشی. وقتی که ساکت شد، دید عفت برمیگرد به یه انسان غیرتمند، که حالا خودش اگه غیرت داشت تغییر میداد رفتار خودشان. مردی هم که این صحنه رو میبینه اگه غیرت داره تذکر میده، اگه هم غیرت نداره از کنارش رد میشه. این میشه که الان جامعه ما خیلی مشکل داره تو این جهت. حالا این آیات و دو سه موردش رو عرض میکنم. همون آیه اول سوره رعد میفهمونه که انسان غیرتمند ایمان به حق بودن قرآن میآوره. قبلش ایمان نداشته سا، اما وقتی که رفتارش رفتار غلطی است، ایمان نداره. حالا این رفتار نمیگیم، عقیده میگیم، عقیده اشتباهی داره، قرآن قبول نداره. وقتی آیات بهش نازل میشه، معجزه بودن آیاتو احساس میکنه، ایمان میاره. یعنی اقدام میکنه عقیده غلط خودش رو عوض میکنه، اصلاح میکنه. والذی انزل الیک من ربک الحق، آنچه که از جانب پروردگارت به تو نازل شده این حقه. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثرشون ایمان نمیارن، به تعبیر ما اکثرشون غیرت ندارن که فکر غلطشون رو تغییر بدن. دیگه ما شماره 112 میگیم با اون 110 تایی که گفتیم، الان این 112 میشه. انسان غیرتمند آزاده فکریست. خیلی معنای وسیعی داره دا. آزاده فکری، ببینید از اینجا شروع میشه آزاده فکری، که وقتی یه دینی داره غیر دین حق، وقتی میشنوه بهش میگن آقا این دین دینه درستی نیست، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، بالاخره برای فکر خودش باید دلیل داشته باشه، اما توجه نمیکنه، هم تو خودشو به این در اون در میزنه دو میگه نه من با کسی هم بحث نمیکنه. این بحث نکردن و همینطور تو عقیده غلط خودش باقی مانده، این خیال میکنه که حالا وقتی این کارو کرد این جواب عقل خودش هم میتونه بده. نمیتونه جواب عقل خودش بده، عقل از درون شلاقش میزنه، یه برو تحقیق بکن دیگه. چرا نمیری بررسی کنی؟ چرا تو فکر غلط هم تو باقی میمونی؟ دلیل چیه؟ دلیل نداره. میگه آب و اجداد ما، نمیدونم تو وطن ما، تو شغمای ما، همه افکارشون اینطوریه. باشه افکارش اینطوری باشه، اگه اون اینو بگه منم هم همینو بگم، دیگری هم همینو بگه، خب معناش اینه که هر کسی میگه عقیده من درسته. اینطور که نیست. انسان غیرتمند هیچ عبایی نداره، تکبر هم نداره، یعنی خودشو بهتر از دیگران نمیدونه که، تا میاد فکرش غلطه فور اسلام. آزاده فکری، این آیه 5 سوره رعد میفرماند و این تعجب فعجبون قولهم. اگه تو تعجب میکنی، تعجب از گفتار مخالفینه. اونا چی میگن؟ اونا میگن قیامت تو کار نیست. آبا یه حالت تعجبی ببینید چی میگن. اعضا کن ناترابن، آیا وقتی ما خاک باشیم، یعنی بعد از مردن سالها میگذره بدن خاک میشه، اعنا لفی خلق جدید، مجددن خلق جدیدی، یعنی خداوند ما رو بلند اون میکنه دوره انسان میشه. اولائک الذین کفروا بربهم، قرآن میگه اینا کافر به ربشون شدن، قبول ندارن گفتار خدا را. و اولائک الاغلال فی اعناقهم، اینها قل و زنجیر به گردنشونه. ببینید این یعنی آزاد فکری نیست، تو قل و زنجیره، گردنشو سفت به زنجیر بستن، اما زنجیر ظاهری نیست. عجب تعبیر قشنگی است که کسی که نمیره دین حق رو بپذیره، این زنجیر به گردنشه، یعنی اسیره. منطقه اسیریست که انسانهای بصیر میبینن، چشم باید باز بشه، چون تو ظاهر هیچ زنجیری نیست. وقتی یه آیه دیگه داریم که قبلا هم اشاره کردیم، پیامبران آمدن اغلال رو از گردن ما باز بکنن، والاغلال التي كانت عليه. مثلا پیامبر اسلام آمدن همین رو بگن، یعنی که وقتی یه فکر غلطی آبا اجدادتون داشتن، چرا اینقدر تبعیت ازش میکنه؟ خب بیاد بررسی بکن. الان ما به برادران اهل تسنن خیلی میگیم، متاسفانه همراهی نمیکنن و زیر بارش هم نمیرن. میگیم بابا ما که نمیخوایم تحمیل بد بکنیم که، فقط شما به ما توهین نکن، چون اونا توهینشون دست به نقد است، زود تکفیر میکنن و این کافر است و مشرک است. نه میگم تکفیرم، بذار کنار، شما بیا منو هدایت کن. خوبه؟ من آماده. خوش. اونم بهش میگم تو هم همین جمله رو من بگو، بگو منم آماده برای هدایتم. نمیگه، از اول نمیگه، که این نگفتنش دلیل بر اینه که میداند دلیل نداره برای فکر خودش. اما خب این چه حجتی داره برای خودش؟ من یه موقعی تو حرم مطهر امام رضا علیه السلام بود و پلوم دم یه آقای جوانی بود اهل تسنن نماز میخوند، نشستم تا نمازش تمام شد، کار داشتم، وعده کرده بودم جای، اما گفتم حالا بعد عذرخواهی میکنم چند دقیقه دیر بریم. نمازش تمام شد، گفتم شما اول سلام بشکندم، جواب نمیده، کلشو تکون میده. ما فکرم لال است یا کره، متوجه نمیشه احوالشو. بایستم اهل کجایی؟ کلش هم چی میگه؟ یعنی چی میگه؟ بعد فهمیدم این اصلا تعجب کرده بود که چرا من باش حرف میزنم. کم کم دم به حرف افتاد، دم نه هم گوشش سالمه هر زبانشو، شروع کرد حرف زدن. بهش گفتم شما اگه آمادگی داشته باشی من الان ثابت کنی نمازی که خوندی باطله، آمادگی داری؟ گفت نه. با شما بحث نمی کنم، بیا با مولوی من بحث. گفتم خیلی، مولوی دون کجاست؟ این تلفن من، چرا نمیاد مولوی تو؟ و مولوی تو بگو بیاد. به اینجا که رسید دیگه حرف نداشت برد. بعد بهش گفتم شما چند سالت؟ گفت 27 سال. گفتم بنده خدا 27 سال میدونی یعنی چه؟ یعنی از سن تکلیف شما خودت عقل داری، دین تو باید خودت انتخاب بکنی، نه مولویت بهت بگه. مولوی یعنی چه؟ من دارم با استدلال باید حرف میزنم، میگم من دلیل میارم این فکرت، این رفتارت، این اشتباهه. با کتابا خودت هم میگه. خب میشین با هم صحبت کن. شما 12 سال حداقل از تکلیفت گذشته، هنو داری میگوی مولوی ما؟ خب همه آیات قرآن هم همینه میگه، و انسان بی غیرت همینه. ببینید غیرت از همین جا شروع میشه، وقتی انسان غیرت داره میشینه راحت صحبت میکنه، بشینیم صحبت کنیم ببینیم نکنه فکر من اشتباه باشه، من نمیدانستم. خب میشینیم صحبت، منم که آمادگی دارم، توهینم به همدیگه نمی کنیم، میشینیم با هم صحبت. آخرش هم حاضر نشد. خب 113، انسان غیرتمند، این همون آیه 11 است که گفتم خیلی آیه عجیبی است. انسان غیرتمند از عقلش استفاده میکنه و اقدام میکنه به تغییر دادن تا خدا هم تغییر دهد، نه اینکه بنشینه بگه خدا اگه میخواد خودش جامعه رو اصلاح بکنه. اینطوری نیست، این اقدام به تغییر مال انسان غیرتمنده. و تغییر به دو معنا، خوب دقت کنید، حالا آیه معنای دیگه هم داره، شأن نزولش هم خدمتون مثلا اون ترجمه روایت شمال براتون میگم، اما معنای ساده او اینه که مثلا فرض کنید زمان طاغوت مردم میگن خود خدا بیاد طاغوتو بکنه، این میشه بی غیرت. آدم غیرتمند میگه ما به فرمان عقلمون، عقل میگه دو این آقا استحقاق حکومت نداره، این طاغوته، این باید بره کنار، اقدام به تغییر میکنه. وقتی اقدام کرد خداوندم کمکش میکنه. جامعه را همینطور، امر به معروف و نهی از منکری که الان امام حسین علیه السلام هم یکی از اهداف قیامشون رو همین رو بیان میکنه. این چقدر مهمه که تا میدیم یک کسی منکری انجام میده بی تفاوت از کنه رد نشین، اقدام بکنیم. تا میگیم اقدام با تندی نوا، کسی که دلیل داره که توهین به کسی نمی کنه که. نه صدا میزنه اون آقا را اون خانم رو با بیان خوب، میگه این کار شما اگه درسته خب به منم بگو. اولا میشد اجازه ازش بگه، اجازه من یه جمله بهتون میگم بفهم، بدت نمیاد؟ گفت نه. بگید به شما میگه این خانمتون اینطوری، یا دستشو برای چی گرفتی جلو مردم؟ وزی دست خانمشو گرفته، برای چی دستشو گرفته؟ این کار قبیحه، این زشته، این جوانایی که دارن نگاه میکنن. با یه بیان خوب که حالا بعدش بعدم میگه بعدت که نیمد که، میگم نکنی کار، این کار خوب نیست، خچکا بکنید. چرا دستشو میگیری؟ فکر میکنی کسی میدوزدش؟ امتحسی فرار بکنه خانومه چیه؟ اینا که نیست، فکر چیه؟ خب بگو اگه کار درستش به من بگو تو منم رو منبر تبلیغشو بکنم. شما نمیدانی که این کار زشته جلوی جوانهایی که عذاب هستن، برای چی این کار رو داری میکنه؟ یا مثلا خانمش فرض کنید لباس چسبان پوشیده، به شوهرش میگه لباس چسبان ها این حجم بدنشو نشون میده، این خوب نیست، این کار قبیحه، زشته. حالا نفر اول که بهش میگه دا، تا میاد اون وقت مغازه دومی اونم صداش میذاره، همین مرده را اونم بهش میگه، میاد این وقت مغازه سومی هم بهش میگه. شما تصور کنید سه تا مغازه از همون اول بازارا، مغازه اول بگه، مغازه دوم میگه، مغازه سوم، ببینید این اصلا میاد دیگه جلو یا نه. سه تا کافیه دیگه، میشد غیرت. یعنی مغازه اول تا میند این کار قبیح داره میکنه، فوری اقدام میکنه، صداش میذاره مرده رو، آهسته با بیان خوب تذکر میده، میاد جلو تا مغازه دوم، مغازه سوم، بعد میند همه دارن بهش میگن. قرآن میفهم وسأل القریه، از شهر بپرسی، نمیگه از اهلش. این خیلی تعبیر قشنگ داره، یعنی باید جامعه به جایی برسه در و دیوار هم تو به من تذکر بدن، یعنی همه بگوین. وقتی همه میگن میگه در و دیوار هم داره به من تذکر میده، اما وقتی همه ساکتن به عکسه. او تو بازار میره تا ما آفت داری یکی کسی بهش تذکر بده. چه خبر شد؟ چرا تذکر ندادن اینا؟ این دستورات قرآنه که الان ما داریم فراموش میکنه. پس ما باید اقدام به تغییر بکنیم تا خدا تغییر بدهد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا شروع کننده تغییر نیست، میگه شما تغییر بدید من تغییر میدم. یه معنای آیه، معنای آیه عکس اینه، و اونه که اگر خدای متعال نعمتی رو به مردم داد اما مردم قدر ندانستن و گناه کردن، وقتی مردم تغییر میدن خداوندم تغییر ده، نعمت رو ازشون میگیره. پس ببینید هم طرف خوبش هم طرف بدش، خدا شروع کننده نیست. امام حسین علیه السلام میتونستن قیام نکنن، بگن خدا خودش قیام میکنه. حضرت موسی وقتی به اصحابش میگفت، میگفتن اصحابش بهش گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، گفتن تو با خدای خودت برو با این گروه جنگ بکن، ما اینجا نشستیم، ما اینجا نشستیم، تو برو جنگ کن، وقتی پیروز شدیم ما میایم. ببینید بی غیرت اینه که اقدام نمیکنه به تغییر طاغوت، اما میگه تو با خدای خودت برو، با خدا که تغییر نمیده که، میگه شما حرکت بکن. عکسش تو بدیها، تو من گناه نکنم خدا نعمتشو از من نمیگیره، هم تو نعمتشو به من میده. من شروع میکنم کار اشتباهی میکنم، نعمتشو ازم میگیره. تو بحث دعا خدای متعال که از اول چیز من نمیگه، ادعونی از تجب لکن. تو بحث دعا هم همین، میگه صدا بزن من رو. صدا نزده چه انتظاری داری؟ خدا رو صدا بزن، دعا بکن، خدا هم میگه بیا جلو من اجابت کن. اوفو به عهدی اوفه به عهد کن. اینا رو قبلا هم گفتم، اما خوبه برای خودم تکرارش میکنه. اول خدا میگه شما وفا کن به عهدی که با من بستی، نه اینکه ما بگم خدا یا تو اول وفا کن تو من وفا کنی. این غلطه. خدای متعال که شک نداره، او وفا میکنه به عهدش. لذا اول به من و شما میگه، میگه شما وفا کنید، اوفو به عهدی. اگه وفا کردید اوف به عهد کنم، یعنی منم وفا میکنم. پس انسان غیرتمند اینه که شروع میکنه، نمیشینه دار، میگه ما یه عهد بندگی با خدا بستیم، شروع میکنه به عهد بندگی وفا میکنه و میره جلو. وقتی عمل کرد خدای متعالم عمل میکنه. عجب آیه زیبایی است، بی‌نظیر هم از تو قرآن، که خدا میگه شما شروع بکن. حالا این کل زندگی ما رو میگیره دیگه، هیچ وقت سر رو بالا نکنیم بگم خدایا رزق بفرست بیان. میگه شما حرکت بکن، از تو حرکت، از خدا برکت. مریض شده میگه خدا هم تو شفا بده، دل نه تغییر بده، باید بری اقدام کنی، برو پیش پزشک. حتی برای هدایت، خوب دقت کنید، این بحث تشیع رو که امشب گفتم، حالا انشاءالله میرسیم به آیه 69 عنکبوت. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی تلاش از من و شما باید باشه. میگه تو تلاش بکن که دین حق چیه، برو جلو، برو بررسی کن، سوال بکن، کتاب بخون، تحقیق بکن. قرآن میگه اونایی که تلاش میکنن خالصانه، یه فینا میگه، فینا یعنی خالص باشه، تلاش خالصانه، نخواهی تحمیل بکنی به کسی. والذین جاهدوا فینا، و بعد خداوند هم تغییر میده، میگه چی؟ میگه ما دستشو میگیریم هدایتش میکنیم. تو همین سوره رعد میگه و یهدی الیه من اناب. اینا خیلی کوچیکه زعما خیلی معنا داره. یهدی الیه من اناب، خدا هدایت به خودش میکنه، یعنی به سمت خدا. کیا؟ دست کافر میگیرن تا هدایتش میکنه؟ به زور که نیست که. میگه من اناب، یعنی کسی که توبه میکنه بر میگرده. پس خود شخص باید اقدام به تغییر بکنه، بگه الان میرم جلو. تا رفت جلو خدا هم هدایتش میکنه. این تعبیرات تو قرآن هست. حالا این آیه، من یه نکته ای رو از این آیه میخوام بگم، از امام باقر و از امام سجاد که امشب شب شهادتشون هست، شب 12 محرم. اول از امام باقر علیه السلام حدیث رو بخونم. ان الله قضا قضا ان حتما، خداوند حکم قطعی کرده، یعنی یکی از سنت های خدا که عوض نمیشه اینه که لا ینعم علی عبده نعمتا فیسلبها ایاهو. خدا یه نعمتی به کسی بده بعد بخواد نعمت ازش بگیره. قبل ان یحدث العبد ذنبا یستوجب بذلک الذنب سلب تلک النعمه. قبل از این که این عبد یه گناهی بکنه، اونم گناهی که مستوجب این بشه که خدا نعمت رو ازش بگیره، و الله هر گناهی هم نه. پس خدا شروع کننده نیست، تغییر خود شخص داده. مثالش این بارونی که حالا ما مثال ساده‌ای که داشتیم، خدا چرا باران از من گرفتی؟ نگاه به خدا نمیخواد بکنه، نگاه به خودمون باید بکنه. ما یک گناهانی میکنیم و مستوجب سلب نعمت میشویم. حالا امام چهارم علیه السلام سه تا گناه رو اسم میارن، گناهانی که باعث تغییر میشه. الذنوب التي تغير النعم، گناهانی که باعث میشه نعمت ها رو تغییر میده. اول البغی علی الناس، ظلم به مردم، حالا ظلم به مالش بکنه، به آبروش بکنه، به جانش بکنه، بخواد مثلا کتکش بزنه، ظلم، ستم، بغی ستم رو میگن. به همسرش باشه، به همسایه باشه، فرق نمی کنه دو. ظلم به مردم وقتی کسی می کند، این مستوجب گرفتن نعمت میشه. پس خدا شروع نکرد، این آقا اول تغییر داد، رفتارش عوض کرد، ظلم کرد. این یک. دوم و زوال عن العادت فی الخیر و اصطناع المعروف، شخصی عادت به کار خوب داشته، عمل پسندیده انجام میداده، عادت هم داشته، یه متا اینا قطعش میکنه. خداوند هم نعمتش ازش میگه اون وقت که به نعمت میدادم، خب حالا مثلا من بعضی همینم روزخانی، میگه ما قبلا تو منزلمون روزخانی داشتیم، بعد یه مشکلات پیدا کردیم، جمعش کردیم. خب اشتباه کردی، مشکلات پیدا کردی که نباید جمع کنی، روزخانی کمش کنی، ده شب بکنش پنج شب، میبینی پنج شب نمیشه، بکن دو شب، شام نمیتونه دیگه، شام نده، یه چای بده. چرا قطع میکنی؟ یعنی یه مرتبه شخص میره تو فکر قطع خیر، خیر رو جمعش میکنه. خدا اندام اون لطفی که در اصلا این روزخانه بهش میداد، اون لطف ازش میگیره. اما مقصر خدا نیست، خود شخص. اون وقت هم که داشت، خداوند باب رحمتشو بهش باز کرده بود، هم تو خیر بهش میرس، میخیال میکرد مال خودشه. نه، خودت اقدام کرده بودی، کار خیر میکردی، خداوند هم خیر بهت میرس. سومش هم چیه؟ و کفران و نعم و ترک و شکر. کفران نعمت، یعنی نعمت بهش اومده منکره و شکر به جا نمیاره. نمیگه نعمت رو تو هم عوضشو به خدا بده، و خدا که نیازی نداره که. میگه قدر بدون این نعمت که خدا بهت داده، مثلا سلامتی بهتون داده، اومدید نماز خوندی، یه سجده شکر به جا بیاد. تا نمازون تمام شد، امام زمان علیه السلام میفرماند از واجبترین سنت ها، لفظ واجب میگن، من اوجب سنن، از واجبترین مستحبات همین سجده شکر بعد از نماز، که خیلی ها توجه به این ندارن که نماز تمام شد، بابا این یه نعمتی بود، شکرشو به جا بیار. رفتی توی روزه، دیشب کسی برام تعریف کردم، اینجا هیئت رزمندگان شب آخر بود، گفتم یه جوانی اومد دم در جلسه مسجد امام، تا اومد دم در افتاد زمین و بوسید و سجده کرد و بعد اومد داخل مسجد. یعنی یه نعمتیست وقتی پار میذاری تو مجلس اعضای امام حسین علیه السلام، یادمون باشه. حالا اون داره علنی شکر به جا میاره، نه یکم شما الحمدلله میگی، الحمدلله. خیلی ها توفیق ندارن، نشستید عزاداری کردید، گریه کردید برای امام حسین علیه السلام، همین را شکر به جا بیاری. صلی الله علیک یا ابا الحسن، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین. امشب شب شهادت و بزرگوار، هم باید از کربلا بگیم و هم از امام چهارم علیه السلام بگیم. کدوم مصیبت رو بخوانیم؟ همون مصیبتی که امام چهارم علیه السلام مال امروز عصر بوده، امروز عصر خودشون نقل میکنن، میگن کاروان ما رو که حرکت دادن عمدن از کنار قتلگاه ما رو عبور دادن که چشم بیفته به این جنازه شهدا. عمدن. یعنی آدم قسی القلب چیه؟ داغ زدست به کسی، کشته‌ها رو رو زمین گذاشتن، بی حرمتی میکنن، بدنها قطع قطع شده، حالا کاروان هم از کنار اینجا میگن ببینید. وقت امام مبالغه نمیکنند و فرمایند نزدیک بود جان از بدنم مفارقت کند، وقتی دیدم کشته پدرم را روی زمین بدون سر افتاده. اما هم زینب سلام الله علیها متوجه شده، صدا زدن فرزند برادرم مالی تجود و به نفسه، این چه حالتی است در وجود شما دارم میبینم، جان داره از بدنتون بیرون میآید. گفتم ببینید عمه جانم، اینا رفتن جنازه های خودشون رو دفن کردن، اما جنازه حجت خدا رو زمین باقی گذاشتن، گویا اینا ما را مسلمان هم نمیدانم. گفتن یادگار برادرم نگران نباشی، خداوند تعهد گرفته است از یک عده از این امت می آید، پدر شما رو دفن خواهند کرد. خبر غیبی است، البته امام هم می دانستند، اما میخوان تسلی بدن، فرمودن میان دفن میکنن پدرتون رو، بعد از دفن یک نشانه ای روی قبرشون میگذارن، نشانه ای که با گذشت زمان دیگه کهنه نخواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، رحمتت بر ما نازل فرما، ما را موفق به انجام هر خیری بگردان، ظهور ولی عصر علیه السلام رو برسان، ما را از انصار مقربینش قرار بده، اعمالمون توسل ما را قبول فرما، رهبر عالی‌قدر نظاممون حفظ فرما، همه مؤمنین حاضرین به کمالات برسان، عاقبت به خیر بگردان، از بیماری ها دور گردان، از شک و تردید حفظ فرما. و صلی الله علیه.